بسم الله الرحمن الرحيم. أن الأشياء كيف تتحدث وكيف نسبة الحد إليها وما الفرق بين الماهية للشيء وبين الصورة. این مقاله همونطور که میدونید درباره مباحث ماهیت. در این فصل ایشون میخوان توضیحی درباره حد بدند و اینکه اطلاق حد بر موارد مختلف تفاوت میکنه. گاهی ماهیت شیء که به وسیله حد بیان میشه عین صورت خارجی و حقیقیش هست و مساوی هست درست حد با محدود. گاهی هست که حدی که بیان میشه دقیقا مساوی با محدود خارجی نیست و در حد مفهومی اخذ میشه که زائد بر ذات محدوده. بنابراین اطلاق حد و ماهیت و امثال اینها در همه موارد یکسان نیست و یک نوع تشکیکی و گاهی حتی اشتراک لفظی بین موارد اطلاق حد و ماهیت پیدا میشه. از جمله اینکه در یک مواردی داریم که حد زائد بر محدود است. بعد اینجا یه فصلی را در منطقه این منعقد کردند، زیادت الحد علی المحدود. موارد متعددی را شیخ برای اینجا ذکر میکنند. یه مثالی که مثال نرخ شاه‌عباسی داره، در مثال ها و شیخ هم در اینجا اون را خوب بیان میکنند، مثال تعریف افتاس فتوست. اگر یک کسی سوال بکنه به این که الافتاس ماهو، افتس صفتی است که فقط در مورد بینی به کار میره، بینی که یک گودی در وسطش هست، فرو رفتگی داره، میگن انف افتس. حالا که این یک عرض است دیگه، عرض است مال این موضوع و قابل این هست که سوال بشه از ماهیتش و تعریف بشه. ولی وقتی شما میخواد افتس رو تعریف کنید باید بگید فطور تقعر فل انف یا تقعر الانف یا الانف الافتس. باید بگید الانف الذی فیه تقعر، چون هر تقعری فتوست نیست. این تقعر اگر در ساق پا باشه یا در جای دیگری باشه فتوست بهش گفته نمیشه، فقط در مورد بینی هست که این تقعر بهش فتوست گفته میشه. وقتی بخواد این رو تعریف بکنید شما باید مفهومی را زائد بر خود مفهوم فتوست که مفهوم عرضیست اخذ بکنید و اون مفهوم انف است که انف جوهره. پس در تعریف این عرض باید جوهر را اخذ بکنید. بلکه هر جا شما بخواد عرضی را تعریف بکنید از اون جهتی که وجود عرض قائم به وجود جوهر هست و وجودش تعلقی است، ارتباطی است، به یک معنا وجود ربطی است، این باید طرف ارتباطش را، طرف تعلقش هم را اشاره بهش بکنید. باید بگید عرض چیزی است که در جوهر به وجود میاد، در موضوع به وجود میاد. ماهیت و نظام وجوده وجود فعل موضوع، موضوع همون جوهری است که عرض درش حلول میکنه. پس در تعریف باید یه مفهومی را اخذ بکنید که این مطابقی در محدود نداره. محدود شما فقط عرضه، خود عرض رو میخواد تعریف کنی. پس ذات العرض الخارجی اون درش جوهر نیست، برای اینکه در عرض که جوهر نیست، در کنارشه، محلیست برای این عرض. محل رو نمیخواد تعریف کنید، حال رو میخواد تعریف کنید. ولی در تعریف حال وقتی میخواد مفاهیمی را اخذ کنید به صورت حد برای این بیان بکنید، در اون مفاهیم باید مفهوم جوهری که موضوع این عرض هم هست اخذ کنید. و همینطور اگر صورت رو شما بخواید جوهرش، یه صورتی که حال در ماده هست تعریف کنید، تنها بیان ماهیت خود صورت نمیتونید اکتفا بکنید، برای اینکه این صورت وجودش وجود فل محل است، منطبع در ماده است، باید اشاره به اون منطبع اون فیهش هم بکنید. اگر مرکب از ماده و صورت را بخواد شما تعریف کنید، جسمی که مرکب است از ماده و صورت، خب یه بار باید جوهر را به عنوان اینکه جنسی است برای جسم اخذ بکنید. در تعریف هر ماهیتی جنسش باید اخذ بشه. جنس و اجناس جسم جوهر است. پس این جوهر رو که باید در تعریف جسم اخذ بکنید، بگید جوهران ذو ابعادن ثلاثه. منطقه وقتی میخواد به عنوان مجموع مرکب از ماده و صورت جسم را تعریف کنیم، باید اشاره بکنید که این جسم در خارج مرکب است از ماده و صورت، و صورت چیزیست که حال فعل ماده است. یک بار برای اینکه تعریف صورت بکنید باید جوهر را اخذ اشاره بکنید، یه بارم به عنوان اینکه جوهر جنس برای خود جسم است. پس اگر مجموع ماده و صورت را به عنوان امر مرکبی از جوهرین بخواهید تعریف بکنید، این را باید دو بار مفهوم جوهر را درش اخذ بکنید، یکی به عنوان اینکه جنسش هست و یکی به عنوان اینکه احد الجزئینش که صورت باشه، این وجودش مرتبط به ماده هست، وجودش حال فعل ماده هست، باید در یک جوهر دیگری حلول کند، باید به اون جوهر هم دوباره اشاره کنیم. پس در مرکبات باید مفهوم جنسی را دو مرتبه اخذ بکنیم. یا فرض کنید اگر یه مرکبی داشتید از جوهر و عرض، که البته این ترکیب حقیقی نخواهد بود، جوهر و عرض شاید ترکیب حقیقی نداره، ولی فرضاً اگر ما تعریفی فرض کردیم یه جسم ابیض را خواستیم تعریف بکنیم، مجموع جسم و بیاض را که جوهری است و یک عرضی است بخوایم تعریف کنیم، خب در تعریف این جسم که جوهر را اخذ میکنیم، در تعریف بیاضش که عرضی است حاله در این جسم، باید چون از اون جهتی که وجود ارتباطی است، باز باید بگیم که حال در موضوع است. یک بار دیگه جوهر را به خاطر تعریف عرض باید بهش اضافه کنیم، از باب زیادت الحد علی المحدود. ولی البته این دیگه تعریف حقیقی نخواهد بود، برای اینکه ترکیب جوهر و عرض ترکیب حقیقی نیست، ماهیت حقیقی از ترکیب بین جوهر و عرض به وجود نمیاد، دو تا ماهیت هستن تحت دو مقوله، یک ماهیت سومی که تحت یه مقوله دیگری باشد به وجود نمیاد. به هر حال گاهی تعریف اطلاق حد بر این میشن، میگن حد الجسم الابیض مثلا، حد و مجموع الجسم والبیاض، اما این اطلاق اطلاق حقیقی در اینجا نیست. پس اطلاق حد در جوهر بسیط به یک وجه هست، یعنی اطلاق حقیقی هست و درست حد مطابق با محدود. در اونجایی که جسم جوهری مرکب از ماده و صورت باشه، یا اینکه عرض را شما بخواید تعریف کنید، یا مجموع ماده جوهر و عرض را بخواید تعریف کنید، اینها گاهی باید در حد زائد بر اون چه در محدود هست مفهومی را اخذ کنید، یا اگر یک مفهوم یک مصداق داره در محدود، شما باید در حد دو بار اون را اخذ بکنید، یک بارش زائد بر اون وجود عینی خارجیشه. اینجاها میگیم زیادت الحد در المحدود، حد نیست که بر محدود خارجیش زیادتی دارد و درست مطابقت دقیق ندارد. والذی ینبغی لنا ان نعرفه الان، حالا نوبت رسیده به این که این مطلب را بیان کنیم که ان الاشیاء کیف تتحدد، اشیاء چگونه تحدید می شوند، حدشون بیان میشه، و کیف نسبت الحد الیها، آیا حدشون با محدود دقیقا مطابقت داره یا نه، بعضی جاها حد زائد بر محدوده، و ما الفرق بین الماهیت الشیء و بین الصوره، گاهی میگیم صورت الشیء گاهی میگیم ماهیته، این دوتا مساوی هستن یا نه همه جا با هم فرق دارن یا موارد فرق میکنه، گاهی ماهیت با صورت یکیست و گاهی تفاوت میکنه. اینا رو میخوام در این فصل بیان بکنم. فنقول، اول شیخی مقدمه این ذکر میکنه که میفرماد بعضی مفاهیم هست که مفاهیم تشکیکی هستن، یعنی دقیقاً به یک معنا و با یک خصوصیت در همه موارد به کار نمیرن، مثل مفاهیم عامه، مفهوم وجود، مفهوم وحدت. اینها یه مفهومه اما مواردش فرق میکنه از لحاظ تقدیم و تأخیر، از لحاظ شدت و ضعف، از لحاظ انواع تشکیک هایی که از اولویت و عدم اولویت و الی آخر. این مقدمه رو ذکر میکنه برای اینکه بفرماید اطلاق ماهیت هم بر اشیا و اطلاق حد هم مقوله به تشکیکه. حد همه جا دقیقاً به یک معنا اطلاق نمیشه، حد گاهی به یک مفهومی اطلاق میشه که دقیقاً مساوی با محدوده، گاهی بر مفهومی اطلاق میشه که وسیع‌تر از زیادتی داره بر محدود. اطلاقش بر هر دو مورد در عرف یکسان نیست. کما ان الموجود والواحد من الاشیاء العامه للمقولات، مفهوم وجود، مفهوم موجود، مفهوم واحد که مفاهیمی است که نسبت به همه معقولات عمومیت داره، از مفاهیم عامه است، چون خودش ماهیتی نیست که تحت یه معقوله ای باشه، بر همه معقولات اطلاق میشه. کما اینکه موجود و واحد از اشیاء عامه معقولات هستند، این من الاشیاء خبر عن است، ولیکن علا سبیل تقدیم و تأخیر، برای همه اینا اطلاق میشن اما تقدیم و تأخیر داره، اولویت و عدم اولویت داره، یعنی تشکیکیست، حملش مواتاتی نیست، حمل تشکیک. فکذالک ایذن کون الاشیاء ذوات ماهیت و حد، این که میگیم اشیاء دارای ماهیت هستن، دارای حد هستن، این به یک معنا نیست، اطلاق ماهیت و حد هم تقدیم و تأخیر دارد، مقوله به تشکیک است. فلیس ذالک فی الاشیاء کلها علی مرتبه واحده، اطلاق حد و اطلاق ماهیت هم در همه چیز بر یک نواخت و دارای یک مرتبه نیست، مقوله به تشکیک. این مقدمه رو حالا داشته باشید. فهم الجوهر، جواهر بسیط که درش ترکیبی از دو چیز نباشه یا عرضی درش اخذ نشده باشه، یک جوهر بسیط شما وقتی تعریف بکنید میتونید حدی براش بیان بکنید که دقیقا مطابق با محدوده، هیچ زیادتی نداره. البته این عمل جوهر اگر جوهر به حمل اولی باشد، یعنی ماهیت الجوهر، مفهوم جوهر، اصلا حد نداره، برای اینکه این خودش جنس اعلاست دیگه، حد به اون معنا برای ذکر نمیشه کرد. اگه مطلق الجوهر هم باشه، خب جواهر مرکب هم داریم، بعد مرکبات هایشون استثناء میکنه، پس باید اینو تفسیر کنیم به جوهر بسیط. اما الجوهر یعنی اون جوهری که بسیط هست، مرکب از دو چیز نیست یا مرکب از جوهر عرض نیست. فانه مما يتناوله حده تناولا اولیا و بالحقیقه، حدی که برای جوهر بسیط ذکر میشه، مثلا عقل را وقتی شما تعریف میکنید میگه جوهر مجرد، این تعریفی که برای یک جوهر بسیط میکنید، این حد دقیقا حکایت از محدود میکنه، اولا و به ذات خود محدود را مشخص میکنه، واسطه ای نداره، زیادتی نداره، انحرافی در تطبیق پیدا نمی‌کنه، دقیقاً خود محدود را مشخص می‌کنه، اولاً و به ذات محدود را شامل میشه. اما الاشیاء الاخرى، اما غیر از جواهر بسیط اینجوری نیستند. پس اطلاق حد یا اطلاق ماهیت در این جور موارد اولویت دارد، تقدم داره بر سایر اشیاء. اما الاشیاء الاخرى فلما کانت ماهیتها متعلقتن بالجوهر، اگر عرض باشد اصلا ماهیتش تعلق به جوهر داره، برای که ماهیت اذا وجدت وجدت فعل موضوع، البته تعبیر این که ماهیتش متعلق هست یه خود مسامحه هست درش، وجودش متعلق هست. چون که ماهیتشون تعلق به جوهر دارد، یعنی به اینجور باید تفسیر بکنیم، منظور از ماهیت حد است که در این حد تعلق به جوهر اخذ شده. او به صورت الجوهریه علی نحو ما حددناه، یا تعلق به صورت جوهریه دارد. چنان که قبلا ما بیان کردیم، توضیح دادیم که کجاها هست که ماهیتی متعلق به صورت جوهری است، کجاها هست که متعلق به جوهر است، مثل اعراض. صورت خودش به یک معنا متعلق به ماده است، برای اینکه حال در ماده است. این بیانها را در جای خودش بیان کردیم. این هنوز جواب عمل اشیا نیومده ها. این عمل اشیا رو مبتدا شما داشته باشید تا حالا جوابش رو بهش برسید. اینجا فرمود فلما کانت متعلقتن بالجوهر و به صورت الجوهریه، یک تفصیلی در این میده. میگه اما صورت طبیعیه فقط عرفت حالا، که صورت طبیعی یعنی صورتی که در اجسام منطبق در اجسام است، اینها حال در ماده هستن و وجودشون تعلق به موضوع داره، تعلق به ببخشید به اسم موضوع به معنی عامش، تعلق به ماده دارد که محلی است که این صورت حلول میکنه درش. فقط عرفت حالا که صورت وجودش طوری است که باید صورت طبیعی منطبق در ماده باشه، مستقل از ماده وجود ندارد. پس این خصوصیت شما باید در تعریف اصل بکنید که این صورت چیزی است که منطبق در ماده است، با اینکه ماده جزء صورت نیست، امری است خارج از صورت، ولی در تعریف باید اصل بکنید. ول مقادیر الاشکال فقط عرفت های زن، مقادیر الاشکال هم میدونید که کمیت ها و کیفیت های متعلق به کمیت ها هستن، اینا هم اعراضن، وجودشون وجود ارتباطی است، وجود ربطی است، حال در موضوع است. پس باید در تعریفشون موضوع را که جوهر است اخذ کنید. فیکون تلک الاشیاء الاخرى ایضا من وجه لا تتحدد بالجوهر، پس این اشیاء دیگه هم بدون جوهر تحدید نمی شود، یعنی در حدشون باید مفهوم جوهر را به یک نحوی اخذ کنید، یا به عنوان ماده یا به عنوان موضوع، موضوع اعراض، ماده صورت، جوهر را به یک نحوی باید در تعریفشون اخذ کنید. فیعرضو من ذلک ان تکون، این عبارت یه عبارت مبهمی است، در بعضی نسخه اصلا ان تکونش نیست، در اونجایی هم که هست محشین در تفسیرش بیانات مختلف و متفاوتی دارن. این فیعرض من ذلک ان تکون یعنی چی؟ ان تکون اسمش چیه؟ خبرش چیه؟ یا تکون کانه تامه است؟ ناقصه است؟ این عبارت یک عبارت مجملی است. ما حالا اینجور میگیم که در جوهر گفتیم یتناوله تناولن اولیگن و بالحقیقه، در غیر جوهر بسیط فیعرض من ذلک ان تکون یعنی مصداق تکون را تناول الحد میگیریم. تناول حد در جوهر بسیط تناول اولی است، اما در این موارد تناولش تناول بالعرض است، در مقابل اون تناول بالحقیقه ای که اونجا بود. میگه فیعرض من ذلک، در اینجاها عارض میشود تناول. حالا یعرض من ذلک ان تکون، ان تکون زیادتون، بعضی از محشین اینجور گفتن ان تکون یعنی تکون زیادتون بالحد در المحدود. البته عبارت ما در عبارت قبلی زیاده ای نداشتیم که بگیم این مثلا ضمیرش برمیگرده به زیاده ای که در کلام بود. یا بعضی گفتن فیعرض من ذلک ان تکون جواهر، یا من ان یکون الجوهر مأخوذن فی حدها، اینجور تفسیر کردن، ولی به هر حال عبارت مبهمی است. احتمالی هم که سقطی باشه در عبارت هست، ولی نسخه‌ای که در دسته همه همینجوره. علی هر حال از سیاق عبارت معلوم میشه که یه جا میخواد بفرماد یتناوله تناولن بالحقیقه، یه جا میخواد بفرماد یتناوله تناولن بالعرض. فیعرض من ذلک در مقابل اون بالحقیقه هست. اما الاعراض فإن فی حدودها زیادتن علی ذواتها. این توضیح همین جمله هست که فرمود عارض اونو میشه، بالعرض حد بهش نسبت داده میشه. چرا؟ چرا اینا بالحقیقه نیست، تناول اولی نیست، تناول بالعرض هست؟ تفصیلش این: اما الاعراض فإن فی حدودها زیادتن علی ذواتها. حد هر عرضی رو که شما بخواد بیان بکنید باید یک زیادتی بر محدود در حد باشد. چرا؟ باز اینو توضیح میده. لأن ذواتها، ذوات منظور محدودهای خارجی است، فرضهای عینی است، هویت‌های خارجی. ذات این عرض یعنی اون عرض حقیقی خارجی. و این کانت اشیاء لا یدخل الجوهر فیها، گویی که اعراض عینی امو اشیایی هستند که جوهر در ذات اونها نیست، در عرض خارجی، در بیاض خارجی که توی بیاضش دیگه جوهر نیست. علا انه جزء لها به وجه من الوجوه، به عنوان اینکه جوهر جزئی از این عرض خارجی است. اینجور نیست، گویی که اینجور نیست. و ذلک لان ما جزءه جوهر فهو جوهر، برای اینکه اگر جوهر رو ما جزء این عرض خارجی بدونیم، یعنی جزء جوهر جزءش باشه، خودش هم میشه مجموعش، هم میشه جوهر، نمیشه مجموع جوهر با یه شیء بشه عرض. اگه جوهریت دخالت داشته در وجود چیزی، و حتما جوهره دیگه. با این که اینجور هست، لأن ذواتها، این جمله معترضه بود یا یه نحو دیگری، به حال جمله‌ای بود که بین اسم و خبر حائل شده. لأن ذواتها، هرچند ذوات اعراض در خارج جوهر داخلشون نمیشه، برای اینکه اگر جوهر داخل در ذاتشون باشه میشن جوهر، نه گویی هرچند اینجوره، لکن فإن حدودها یدخل الجوهر فیها، پس در ذاتشون جوهر نیست اما در حدشون جوهر اخذ می شود، پس حدشون زیادتی دارد بر محدود. خبر اون ان ذواتها این جمله فإن حدودها هاست. فإن حدودها یدخل الجوهر فیها علا انه جزءن، جزء این حد است. این حد را بدون این مفهوم جوهر نمیتونید شما بیان کنید. اذ کانت تتحدد بالجوهر لا محاله، اعراض به وسیله جواهر تهدید میشوند، شناخته میشوند. خب پس از جوهر که گفتیم، و گفتیم منظور از جوهر جوهر بسیط بود، در مقابلش دو چیز قرار میگیره، یکی جوهر مرکب، یکی هم عرض. شکل سوم هم مرکبی از جوهر و عرض است که اون در واقع دیگه مرکب حقیقی نیست. خب نسبت به اعراض که در مقابل جوهر قرار گرفتن، دیدیم که زیادت الحد علی المحدود هست، پس اطلاق حد بر حد اعراض مثل اطلاق حد در مورد جوهر بسیط نیست، اون حدش کاملا مطابقه با محدود بود، ولی در اینجا حد زائد بر محدود است. این تفاوتی است در حد در این دو مورد. یک قسم دیگه از چیزهایی که در مقابل جوهر بسیط قرار میگیره مرکبات است. اما مرکبات فإنها یعرض لها، یعرض فیها تکرار شیء واحد بعینه مرتين. در مرکبات وقتی شما میخواد تعریف کنید، یه مفهوم رو دو بار باید اخذ بکنید، حالا که در مصداقش در خارج یکی بیشتر نیست. فإنه اذ فیها جوهران، این مرکبات، خب مثلا مرکب از ماده و صورت، شما میخواد تعریف بکنید مرکب از ماده و صورت، وقتی میخواد تعریف بکنید یه بار باید به عنوان اینکه این مرکب خودش جوهری است، ترکیب جوهری، جوهر رو به عنوان جنس درش عرض کنید. یه بار هم وقتی میخواد اشاره کنید به اینکه این مرکب مشتمل بر صورت است و صورت وجودش حال در ماده است، باید به اشاره بکنید باز یه بار دیگه به مفهوم جوهری که محل صورت است. فلابد من ادخاله فی الحد. و اذ فیها عرضان، یعنی اگر در جایی در یک مرکبی عرضی باشد، مرکب از جوهر و عرض را بخواهید تعریف کنید، عرض یتحدد بالجوهر فلابد من دخولهی فی حد العرض مرتن اخرى. یه بار به خاطر اینکه جوهر بوده خودش، یعنی دارای جوهر است، مفهوم جوهر را اخذ میکنید، یه بارم چون مشتمل بر عرض است و تعریف عرض متوقف بر جوهر است، یه بار دیگه به خاطر اون را اخذ میکنید. لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر و حد العرض محاله، چون این تعریفی است برای مجموع جوهر و عرض، هم باید شامل حد جوهر باشد هم باید شامل حد عرض باشد، و در حد عرض هم جوهر عقص شده، پس در این حد مجموع دو بار جوهر عقص میشه. و آئدون الى اثنینیت و کسرتن، برگشت این حد و این است که شما تکرار بکنید این مفهوم را، کسرتی در این جوهر پدید بیاد. یک جوهر بیشتر نیست، ولی در حد شما باید دو تا بیاد، کسرت به وجود بیاد. پس در حد کسرت هست، کسرت الجوهر، باید که در محدود وحدت الجوهر هست. این هنگامی روشن میشه، یتبین و اذا حلل حد ذلک العرض، وقتی شما میخواهید حد عرض را تحلیل کنید، بازش کنید. و رد الى مضمناته، برگردونید به اون چه متضمنش هست، یعنی دقیقاً بازش کنید ببینید چه مفاهیمی تو حد عرض خوابیده. فیکون حد هذا المرکب قد وجد فیه الجوهر مرتين، اگر این را بیایید عنصر شماری کنید، بازش کنید این تعریف را، ببینید چند تا مفهوم توش هست. میبینید یه مفهوم جوهر به عنوان جنسی برای این جوهر عقص شده، این نوع، برای این نوع جوهری مثلا جوهر درش عقص شده به عنوان جنس این نوع. یه تعریف هم برای عرض کردید، تعریف عرض چی بود؟ ماهیتون زاوجرت وجدت فل موضوع، موضوع چی بود؟ جوهر بود. پس این موضوع رو وقتی باز میکنید، باز این مفهوم جوهر هم توی موضوع در میاد. پس وقتی اذا حل لذالک العرض، تحلیلش کردید و بازش کردید، و رد الى مضمناتی، ممکنه ابتدا شما دوبار لفظ جوهر را نبینید توی این تعریف، اما وقتی بازش میکنید اسم موضوع که تو کار میاد، موضوع برمیگرده به جوهر دیگه. فیکون حد هذا المرکب قد وجد فیه الجوهر و مرتین، پس در حد دو بار مفهوم جوهر عقص شده، و هو فی ذات المرکب مرتن واحده، در صورتی که خود این مرکب خارجیه که از جن جوهر و عرض ترکیب شده، یک بار جوهر بیشتر درش نیست. فیکون فی هذا الحد زیادتون علی معنی المحدود فی نفسه، محدود فی نفسه در وجود عینی خودش یک جوهر بیشتر ندارد، اما در حد دو بار جوهر عقص شده. ول حدود الحقیقیه، این واو زیاده، اگر کتاباتون ول حدود ول حقیقیه هست واوی زیاد، ول حدود الحقیقیه لا یجب ان تکون فیها زیاداتون، حد حقیقی دقیقا باید منطبق بر محدود باشه، نباید در زیادی باشه. این لا یجب باز از اون مواردی است که ملاحظه می‌فرمایید قبلا هم داشتیم، باید بگیم یجب ان لا تکون، اما این ترجمه از فارسی شده، میگیم نباید چنین باشد، این ترجمه کردن به لایجب. این نه تنها لایجب، یعنی یجب و انلا تکن، حدود حقیقی باید در این زیاده ای نباشد. و مثال هذا انک اذا حددت الانف الافطس، الانف الافطس را شما وقتی میخواد تعریف کنید، این در واقع یک ترکیبی است از جوهر و عرض دیگه، انف جوهر است، فتوست هم عرض است، الانف الافتز یک ترکیبی است از جوهر و عرض. حالا اگر اینو خواستی شما تعریف کنید، چگونه تعریف میکنید؟ یجب ان تاخذ فیه الانف لا محاله، خوب الانف الانف است، انف هم دیگه، انف رو باید درش عرض بکنید. انف چیه؟ جوهر یا عرض؟ اگر حلله تحلیلش بکنید و بازش بکنید، خب بگید، باید بگید انف هم یه جوهری است که در بدن انسان یافت میشه، در صورتش کذا و کذا، برحال یه مشخصاتی باید بکنید این انف شناخته بشه. پس انف را باید درش اخذ بکنید که جوهر است. این یک بار. و تأخذ فیه الافتس. خب افتس هم رو وقتی میخواد بگید باید حد افتس را بیان کنید. حد افتس چیه؟ الافتس و الانف الذی فیه فتوسه فیه تقعر. یک بارم دیگه در تعریف افتس باید انف اخذ کنید. فتکون و اخذ فتکون و اخذت فیه حد الافتس. خب حد افتس چیه؟ لکن الافتس خب انف عمیق. وقتی میخواد حد افتس رو بیان کنید باید بگی انفیست که درش گودی هست. ولای جز انتق تأخذ عمیقا وحده. اگر بگید نه آقا، میگیم الانف جوهران کذا عمیق، افتس هم یعنی عمیقون، دیگه لزوم نداره بگیم الانف و الانف العمیق. الانف الذی هو انف عمیق. نه، یه بار انف عقص میکنیم یه بارم عمیق را. میگه نه، فتوست معنیش عمق نیست. هر عمق را که نمیگن فتوسه. چاهی را که شما میکنید میکنید روی زمین میگن این فتوسته. یا اگر این گودی در یه عضو دیگری از بدن بود، کف پا مثلا گودی داره، این نمیگن فتوسه. ساق پا اگه انحنایی داشت نمیگن فتوسه. این هر عمقی نیست. پس برای اینکه فتوست را معنا کنید باید بگید تقعر فی الانف. بله، خب اون انف هم که در مقابل انف بود، اینو بذارید کنار. انف رو گذاشتی در مقابل انف، رفت کنار. حالا بذارید سراغ افتسش. تو مفهوم افتس هم یه بار دیگه باید انف رو عقص کنید. ولای یجوز ان تاخذ عمیقا وحده. نمیتونید بگید آقا ما میگیم انفل افتاز، یعنی الفل انفل عمیق، انفش در مقابل انف، افتازش هم عمیق هم در مقابل افتاز. میگه نه نمیشه. فانه لو کان العمیق وحده هو الافتاز لکانت الساق المعمقه ایضا فتصا. ساق پا هم اگه درش انحنایی بود اونم باید بگید فتصا. اعضایی که زوج هستند اینا مؤنث مجازی، انف چون تک بود اونا مذکر ذکر میشه، انف الافتس. اما ساق پا که جفت هست اینا در عربی از اعضای مزدوجه مؤنث هست. ساق پا را که بخوام بگیم افتس نمیگه، افتس میگه از ساق الفتسا. ولی یجب لا محاله ان تأخذ الانف فی حد الافتس. هیچ چاره ای نیست، دوباره افتس شو که میخواد تعریف کنید دوباره باید انف هم را درش اخذ کنید. فإذا حددت الأنف الأفتس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين. در این تعریف باید شما أنف را دوباره اخذ بکنید. فلا يخلو. خب در این جاها این در واقع مطلبی زائد بر مطلب قبلی بودا. یک حساب این است که أفتس از اون جهت که عرض است باید در تعریفش موضوع اخذ بشه، برای اینکه عرض ماهیتون اضافه وجدت وجدت فل موضوع یعنی فل جوهر. پس هر مفهوم جوهر رو باید در تعریف عرض عقص بکنید. این یه با یه مطلب، این در همه اعراض گفته میشه. اینم رو قبلا خود شیخ فرمود عمل اعراض، در اونجا گفت که در حد اعراض شما باید جوهر رو عقص کنید. اینجا میخواد یه مطلب زائدی بگه، وگر اگر مرکب از جوهر و عرض رو بخواید تعریف کنید، علاوه بر این که تعریف عرض زیاده صلاحات در المحدود داشت، این مرکب هم یک نفس دیگری تکرار درش خواهد بود، یک نفس دیگه زیادتی. زیادتی نه از باب این که توش جوهر هست. خب البته مرفرض کردیم مرکب از جوهر عرض است، فرض کردیم مرکب از جوهر عرض است، میگیم اون اشکال در اینجا نمیاد که جوهر توی عرض نبود. اینجا خوب میگیم فرض کردیم مرکب از جوهر است، جوهر توش هست، اشکال دیگری پیش میاد. با اینه که این جوهر دو بار تکرار میشه، یه بار به عنوانی که جوهر جزی از این مرکب است شما باید در تعریف عقص کنید، یه بارم از جهتی که افتس فتوست الانف و انف جوهر است باز باید در تعریف افتس جوهر عقص کنید. تکرار یک مفهوم میشود در تعریف. خب حالا واقعا این حد است ما انف افتس رو اینجور تعریف میکنیم، دو بار مفهوم انف را درش اخذ میکنیم، میگیم الانف الافتس کذا، این واقعا این حد حقیقی است؟ این حقیقتش اینه که این حد نیست، برای اینکه حد مال ماهیت حقیقی است. ماهیت حقیقی ترکیبی اگر داشته باشد، ترکیب از دو امری است که ترکیب حقیقی بین اونها وجود داشته باشه مثل ماده و صورت، اما جوهر و عرض ترکیبشون ترکیب حقیقی نیست، ترکیبشون اعتباری است. الانفال افتز به عنوان یک جوهر، یک امری که مرکب از جوهر و عرض باشد، این وجود حقیقی ندارد، ترکیبش ترکیب حقیقی نیست. دو تا ماهیت است به هم ضمیمه کردیم ما. این در واقع حد نداره. اگر اطلاق حد بر اینجا بشه یک اصطلاح دیگری است، برای اینکه اون اصطلاح حقیقی که ما حد داریم مال حدی است که مال ماهیت حقیقی باشه، مال ترکیبات حقیقی باشد. ترکیب جوهر و عرض ترکیب حقیقی نیست و ازش یه ماهیت حقیقی جدیدی به وجود نمیاد. فلا یخلو اما ان لا تکون امثال هذه حدودا، یا اینا رو اصلا نباید اطلاق حد بهش بکنیم در این مرکبات. و انما تکون الحدود للبسائط فقط، جوهر تنها عرض تنها حد دارد، دیگه مجموع مرکب از جوهر و عرض میگیم دیگه حد ندارد، این حد نیست اصلا. یا اینجور باید بکنیم که حقش هم همینه، او تکون هذه حدودا علی جهت اخرى، یا باید بگیم یه اصطلاح دیگه نیستیم که به مجموع جوهر و عرض را مگر تعریف کردیم و دو بار مفهوم جوهر را درش عرض کردیم، اینم بگیم حدون. اگه اینو گفتیم اون وقت لازمش بگیم که در این نوع حد یک مفهوم دوبار تکرار میشه. این یه مثل. بعد اشاره میکنه به این که هر چیزی که لفظی را شرح بده این حد بهش نباید اطلاق بشه. منظور از حد، حد اصطلاح خاص منطقی است که مجهولی را برای شما، ماهیت مجهولی را برای شما کشف بکنه. منظور از حد اینه. والا اگر هر حد و شرح الاسمی رو بخواد اطلاق حد بهش بکنید، خب تمام کتاب لغت هر چه کتابای لغت نوشته شده باید اینا حد هستن. یه شرح الاسم دیگه. به قول ایشون همه کتابای جاهز باید اینا همه بشن مشتمل بر، یعنی محتواش بگیم همه اینا حدود است. جاهز یکی از نویسندگان پرکار بوده، خیلی کتابای زیاد مفصل داشته و در کتاباش شرح مفاهیم و لغات و اصطلاحات اینا زیاد کرد. لیسه ینبغی ان نقتصر من الحد علی ان یکون شرح الاسم، برای اینکه ما حد رو بر چیزی اطلاق بکنیم نباید اکتفا کنیم به همین که یه شرح اسمی میکند. فنجعل امثال هذه لذاکه حدودا حقیقیتا، امثال تعریفی که برای انفل افتس کردیم این را حد حقیقی حساب کنیم. این کار رو نباید بکنیم، این را حد حقیقی نیستن. لأن الحد هو ما یدل علی الماهیه، فقط عرفته او در منطق اینو مفصل بحث کردیم. اینجور نیست که هر لفظی، هر کلامی که یک توضیحی درباره چیزی بده اون حد باشد، باید ماهیت شی را بیان بکنه و مرکب از جوهر و عرض ماهیت نداره، ماهیت خاصی نیست. ولو کان کل قول یمکن ان یفرض به اضافه اسم حدن، اگر هر عبارتی که در مقابلش اسمی میشد فرض بشود حد بود، لکان جمیع و کتب الجاهز حدودن، محتوای همه کتابای جاهز رو باید اینا بگیم همه حدود هستن. ما برای یه حد منطقیش یه عالم زحمت میکشیم، آخرش میگیم حد حقیقی به دست نمیاد. اگه حد به این گل و گشادی بود، خب همه این کتابای محتوای کتب لغت باید حد بشه. فاذا کان الامر علی هذا، اینم از اون جاهایی است که ایشون در ویراستار به اصطلاح بی خود جدا کرده، این دنباله هم اومد شده. فاذا کان الامر علی هذا فبین ان هذه المرکبات حدودها حدود علی جهت اخرى، اگر بر مرکب از جوهر و عرض اطلاق حد کردیم این اصطلاح دیگری است غیر از اون حد حقیقی است که در منطق بیان کرده ایم. این مطلب اینجا تموم شد. قاعدش این بود که از اینجا بیاره سر سطر. و کل بسیط فان ماهیته ذاته، مطلب دیگری که در اینجا در ارتباط با تشکیکی بودن مفهوم حد و ماهیت ایشون بیان میکنن اینه که بعضی جاها هست که حد نه، این همون بود، فیعرض من ذالک به یعرض من ذالک انتکونمون کل بسیطن فی فین ماهیتهو ذاته. هر موجود بسیطی ماهیتش همون ذاتش هست. منظور از ذات یعنی اون هویت عینی، اون محدود خارجی. لأنه لیس هناک شیء قابل لماهیته. اگر چیزی مرکب بود، مثلا ماده و صورت، ما در اینجا یک قابلی داشتیم و یک مقبولی، یعنی ماده‌ای هست که قبول می‌کند صورت را، صورت میشه مقبول، ماده میشه قابل. در اینجا یک قابل و مقبولی بود، اون وقت باید یه تعریفی برای قابل بکنیم، یه تعریفی برای مقبول. در مقبول که میایم تعریف کنیم، چون امریست موجود فی القابل و منتبه در قابل، باید قابل هم اشاره کنیم و زیادت الحد علی المحدود لازم میاد. اما اگر در جای قابل و مقبولی در کار نبود، یه جوهر بسیطی بود، حدی که براش میگفتیم دقیقا منطبق میشد بر محدود. کل بسیط فان ماهیته ذاته. منظور از ماهیت در اینجا یعنی حد ماهیت، این حدی که براش بیان میکنیم. ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت همون ما یقال است، اون مفهومی است که در جواب ماهو گفته میشه، همون حد. این ماهیت ذاته، یعنی دقیقا منطبق بر ذات است، مساوی با ذات است. حد همون محدود است، یعنی زیادتی ندارد. لأنه لیس هناک شیء قابل لماهیته. ما در بسیط که یک قابل و مقبولی نداریم که یه چیزی قابل باشد و اون مقبول را بپذیرد. و فرضاً اگر قابل و مقبولی هم بود، حالا که دیگه که بسیط نمیشد، ولو کان هناک شیء قابلاً، اون ظاهراً غلطه، قابلون باید بشه. اگر یک قابلی هم داشتیم ما، لم یکن ذالک شیء ماهیته ماهیت المقبول. ماهیت قابل که ماهیت مقبول نمیشد. ما قابل ماده هست، این ماهیتی داره، یه حدی داره، مقبول این ماهیت دیگری است و حد دیگری داره. گویی این که در حد مقبول باید به قابل اشاره کرد، یعنی صورت را ما وقتی بخواهم تعریف بکنیم باید اشاره به ماده بکنیم که این منتبع فعل ماده است. لأن ذلک المقبول کان یکون صورته. مقبول اگر قابل و مقبولی بود، مقبول بشد چی؟ همون صورت. و صورته لیس هو الذی یقابله حده. اما صورت درست مقابل حد قرار نمیگیره. حد باید تمام ماهیت شی، یعنی مجموع مرکب از ماده و صورت رو بیان کنه، نه تنها صورت رو. بل حد و شی یدل علی جمیع ما یتقرن به ذاته فیکون هو ایضا یتضمن الماده به وجهین. پس همین مقبول هم متضمن ماده بود، یعنی مقبول وقتی میخوایم تعریف کنیم باید اشاره به ماده هم بکنی. پس در تعریف مرکب اونجا که قابل و مقبولی باشد، زیادت الحد علی المحدود لازم میاد. اما در بسیط حد همون محدود است، دقیقا مساوی است با محدود، زیادتی در کار نیست. و به هازا یعرف الفرق بین الماهیه فی المرکبات و صوره. این عبارت هم دو جور میشه معنا کرد، یکی صورت رو عطف کنیم بر ماهیت، بگیم ماهیت و صورت در مرکبات فرقشون معلوم شد. یکی این که بگیم یعرف الفرق بین الماهیات فی المرکبات و فی السوره. ماهیت مرکبات با ماهیت صورت فرقش معلوم شد، هر دوتاش هم وجه داره. و صورت دائما جز من الماهیه فی المرکبات. وقتی جای قابل و مقبولی بود، ماده و صورتی بود، صورت کل ماهیت نیست، جزئی از ماهیت هست، نه تنها جزء حد هست بلکه جزء محدود خارجی هم هست. محدود خارجی ما مجموع ماده و صورت دیگه، پس صورت یه جزئی از اونه. و صورت دائما جزء من الماهیه فی المرکبات. و کل بسیط فان صورته ایذن ذاته. اما بسیط اینجور نیست، همون صورتی که در خارج دارد، ماهیتش هم دقیقا همون صورت را بیان میکند و منطبق بر اون هست. فان صورته ایذن ذاته لانه لا ترکیب فیه. وقتی ترکیب می اومد، قابل و مقبولی پیدا می شد، در مقبول باید به قابل هم اشاره کنیم، زیادت الحد در المحدود لازم می اومد. اما جایی که قابل و مقبولی نیست، بسیط است، ما می تونیم حد را دقیقا برای همون ماهیت بسیط بیان کنیم پس ماهیت در اینجا عین محدود است، یعنی هیچ زیادتی نداره. اما المرکبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. در مرکبات نه صورت عین محدود خارجی است، برای اینکه محدود خارجی مرکبه از ماده و صورت است، صورت به تنهایی که عین مرکب نیست، ولا ماهیتها ذاتها، ماهیتش هم مساویه با ذاتش نیست، برای اینکه ماهیت زیادتی بر محدود داره در این ماهیت، یعنی در این حد چیزی عقص شده به خاطر حد مقبول که صورت بود ماده را عقص کردیم و این زیادتی بود بر حد بر محدود. اما صورت و ظاهرون انها جز امه، این که گفتیم صورت عین ذات نیست به خاطر اینکه روشن صورت جز از ذات هست نه این از ذات. اما این که گفتیم ماهیت عین ذات نیست، برای اینکه ماهیت ما به هاهیه ماهی، ماهیت چیه؟ اون چیزی که قوام شی به اون هست، اینو باید درن بکنه. و این نماهیه ماهی به کون صورت مقارنه تنزل ماده، وقتی بخوایم ما یه چیزی که مرکب از ماده و صورت هست بیان بکنیم، باید بگیم صور مجموعه از ماده و صورتی که حال در ماده باشد، مقارن ما با ماده باشد، باید اینو بگیم. و این زیادتی داره بر محدود، برای که محدود خارجی دیگه ها ماده است و صورت دیگه چیز سومی نداره. اما در حد شما اینو باید بگید بگنجانید که ماده صورتی که مقارن ماده است، حال در ماده است، ارتباط با ماده دارد، این مفهوم زائدی است. پس ماهیتش عین ذات نیست بلکه ماهیتش زائد بر ذات است. ان ماهیه ما یکون الصوره مقارنه للماده و هی و هو ازید من معنی الصوره و المرکب لیس از هذا المعنى ایزن، مرکب خارجی که محدود ما باشد اون هم باز عین این ماهیت نیست، برای اینکه مرکب خارجی همون مجموع ماده و صورت هست، بل هو مجموع صورت و ماده، فان هذا هو المرکب. مرکب همینه دیگه، همین ماده است و صورت دیگه، چیز سومی نداری. اما ماهیت اینجور نیست، ماهیت غیر از ماده و صورت هیچ چیز دیگه هم درش عقص شده، ترکیب ماده و صورت است. یعنی ماده رو باید بگیم، صورت هم رو باید بگیم و حلول و صورت فعل ماده هم رو باید بگنجانیم درش. فصورت و احد و ما یضاف الیه ترکیب، این ترکیب مستند به دو چیز است، به ماده و صورت. صورت یکی از ایناست نه کل ترکیب، این که روشن. پس صورت عین حد و عین ماهیت نیست. اما ماهیت چطور؟ آیا عین محدود هست یا نیست؟ اونم نیست، برای اینکه ماهیت مشتمل بر عنوان مقارنت یا اتصال یا ارتباط، مفهومی که بین ماده و صورت هست باید مشتمل بر این باشه، برای اینکه در خارج غیر از ماده و صورت چیزی سومی نداریم. پس ماهیت هم عین ذات نیست بلکه زائد بر ذات است. ول ماهیت و هی نفس هاذ ترکیب الجامعه لصورت ول ماده ول وحدته لحادثته، این ویرگول هم اینجا زیاده، این ترکیبی است که هم شامل ماده است، هم شامل صورت است، هم شامل اون ارتباط و وحدتی است که بین ماده و صورت به وجود آمده است. الوحدت الحادثت من هما لحاظ الواحد، برای این شیء واحدی که مرکب هست. پس این مرکب واحدی که در خارج داریم اگر بگیم ماده است و صورت میشه اسنان. پس غیر از این که ماده و صورت هم باید بگیم ماده و صورتی که متحدند، صورتی که حال در ماده است، پس این مفهوم سومی هم باید عرض کنیم. اما در خارج دیگه این سومی ما به ازا ندارد، پس ماهیتش زائد بر ذاتش هست. و صلی اللہ علیه و سلم.